بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية، فإن أهلنا ملك العبد بطلا وإن أجزناه صح السابق و بطل المقارن و اللاحق حتماً، اذ لا يتصور ملك العبد لسیده. کلام در این بود که هرگاه دو عبد از طرف مولا اجازه معامله داشته باشند و هر کدام از اینها حرکت بکنند برای خریدن دیگری، آیا به کجا میرسد؟ اینها خوندیم. حالا میفرمایند همه اینها در صورتی هست که اینها کار را برای مولا بخوان بکنند، اون عبد بیاد برای مولا این عبد را بخره، این عبد هم بیاد برای مولای خودش اون عبد را بخرد. اینا مسائلش گذشت، ولی اگه هر کدام از اینها بیان و برای خودشون بخرند، مثل این که مثلا غلام یاسر اسمش باشه، این بیاد غلام دیگری که نسیم اسمش هست بخره برای خودش و نسیم هم مثلا یاسر را بخره برای خودش، این رقم اجازه داشته باشند. اینجا می‌فرمایند اگر که گفتیم عبد اصلا مالک نمیشه، خب هیچ معامله درست نیست، هر فرضی بکنیم درست نیست، چون مالک نمیشن. ولی اگر گفتیم چرا اینا مالک میشن، عبد را مالک فرض کردیم که میتونه بشه، هر که اول قرار گرفته معاملش، اگه یاسر اول نسیم را خریده اون درسته، اگه نسیم اول یاسر را خریده اون درسته، ولی اگه همرا واقع بشه درست نیست، هیچ کدام مؤخرم حتما درست نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگه فرض کردیم که یاسر نسیم را خرید، خب وقتی که یاسر نسیم را خرید برای خودش، خودش میشه چی؟ میشه سید، میشه سید او. این دیگه نمیشه که نسیم هم بتونه مالک یاسر باشه، برای خاطر این که لازمش این است که عبد خودش مالک سید خودش باشه، این محاله. حالا اگر بعد واقع شده باشه معامله او، یعنی او بعد خواسته باشه آقای خودش را بخره، که این حتما درست نیست. همراه هم اگر باشه همین اشکال هست، همراه هم اگر باشه این عبد میخواد سید خودش را بخره، این عبد هم میخواد سید خودش را بخره، چون همراه هم میشن عبد هم، هم میخوان بشن سید هم، در یک آن هم سید هم باشن هم عبد هم باشن، این نمیشه. و لذا یک صورت درست هست و اون اینه که معلوم باشه که کدام یکیشون جلوتر خریده و شده سید. میفرمان که هازا، این مسائل مال وقتی بود که شراء هر دو عبد برای مولاشون باشه، اما لو کان لانفسهما، بخرند یک دیگر را برای خودشون، کما یظهر من الروایه، که ظاهر روایت اینه که برای خودشون میان میخرند. فإن أهلنا ملك العبد، اگه محال دانستیم مالک شدن عبد چیزی را، که بطلا، هر دو باطل، چون نمیتونن مالک بشن. و إن عجزنا صح السابق و بطل المقارن و لاحق حتما، مقارنا هر دوش باطله، لاحق هم که بعد واقع میشه در برابر سابق اونم حتما باطله. چرا؟ اذ لا یتصور ملک العبد لسیده، برای خاطر این که اگه یکیشون جلوتر خریده اون میشه سید، دویومی میشه عبد، دیگه اون عبد نمیتونه سید خودش رو بخره که مالک سید خودش بشه، این در صورتی که حتما مؤخر باشه. همراه هم اگه باشن همین مسئله هست، همراه هم اگر باشن هر دو میخوان بشن سید هم و هر دو هم میخوان بشن عبد هم، و این محاله. مسئله دیگر، الامت المسروقت من ارض صلح لا یجوز و شراؤها. گاهی هست که بعض از آبادی ها با صلح در اختیار اسلام میاد، همونطوری که بعضی وقتا با جنگ در اختیار اسلام میاد. اگر رفتند یک جایی برای جنگ، حالا در زمان معصوم فرض کنید که جهاد ابتدایی باشه، اون وقت قدرت اسلام که به آبادی و کشوری و شهری کشنده شد، آبادی و قسمت دیگری رعب درشون افتاد، خودشون آمدن گفتن که با ما نجنگید، با ما مصالحه بکنید، هر سال مثلا یه چیزی از ما بگیرید، یه رابطه ای با ما برقرار باشه، نجنگید، ما به حال خودمون باقی باشیم، به کفر خودمون مثلا باقی باشیم. حالا فرضاً اگه که رهبر مسلمین صلاح دانست و مصالحه کردن رو مصلحت‌ها و سیاست‌های اسلامی، اون عرض را اسمش میذاریم عرض صلح. یعنی این جاییه که خودشون آمدند و با جریاناتی مصالحه کردند. حالا که مصالحه شده و زمان صلح هست، یعنی زمان هدنه، زمان بی جنگی، معنای صلح یعنی حالا نمی جنگن با اونها، کاری بهشون فعلا ندارن چون خودشون آمدند و پیش قدم شدند، اون وقت اینها کنیزهاشون، اموالشون محترم میشه. محترم نبوده چون حربی بودند، ولی بالعرب که بنا شد که صلح و سازش فعلا با اونها باشد، بالعرب مال همین کفار حربی حالا میشه محترم. پس از آنی که شد محترم بالعرب، این دیگه کسی نمیتونه بره امعی مثلا از اونها بدزده. امع دزدیدن و کنیز و زن و اینها از کشورهای حربی و کفار حربی مانعی نداره، مالک میشن طبق مسائلی که خوندیم. ولی وقتی که صلح شد با اونها، این دیگه نمیشه که از اونها اسیری بخوان بگیرن، امعی مثلا بخوان بردارن، این دیگه جایز نیست. اگرم امعی را بیارن، زنی را بیارن، مسروق هست، دزدیده شده هست، این کسی دیگه نمیتونه بخره، معامله درست نیست، باید برگردونن به صاحبش. اگه عمه کسی هم هست باید برگرده به صاحبش مثلا. خب حالا آمدیم کسی خرید، اگر عمه مسروقه ای خریده شد از کسی که دزدیده است یا از دست دویم خریده شد، حالا که خریده شد چه کار باید بکنند؟ در صورتی که خریدار جاهل باشه، یعنی نمیدونسته که سرقت هست و دزدی هست خریده، یا این مسئله که حالا گفتیم نمیدانسته، یعنی نمیدانسته که عمه عرض صلح نمیشه خرید، میدونسته سرقت کرده ولی این مسئله را توجه نداشته، خیال میکرده مثل عمه دارالحرب هست و خریده. خب بعد متوجه شد، حالا که بعد متوجه شد که این جائز نیست، یا متوجه شد که سرقت بوده، باید چه کار بکنه؟ میفرمایند باید رد بکنه. حالا رد به کی بکنه؟ در عبارت لمعه نیست که به کی رد بکنه، ایشون میفرمان ردها الا بائعها، به همون کسی که بهش فروخته رد میکنه. خود سارق بهش داده بوده، رد میشه به خودش. دست دویم بوده، ما باز رد میکنیم به اونی که فروخته بوده به ما، ولو مالک اصلیش اون نیست، ولی اینی که به ما داده بوده به او رد میکنیم. حالا که به او رد کردیم، پولمون هم پس میگیریم، واستعاد ثمنها. حالا آمدیم که عمه را بهش دادیم، حالا میگیم پول را به ما بده، میگه پول موجود نیست، پول من ندارم مثلا، میسر نشد که پول را ازش بگیریم. حالا که میسر نشد که پول را ازش بگیریم، مثل اینکه تهی دست باشه، یا اون مرده به وارثش که عمه را برگردوندیم، اونا منکر مطلب هستن، میگن شاید شما پولی به پدر ما نداده بودید، با پولی نداریم بدیم. الا ای حال پول به دست مشتری نرسید. حالا که پول به دست مشتری نرسید چه کار بکنه؟ اول میفرمان این یه ضرریه دیگه برش وارد شده و باید این ضرر را متحمل بشه، دنیا ای تو ضررها زیاد داره. بعد میفرمان قولی در مسئله داریم که شخصی به نام مسکین، مسکین سمان، او نقل کرده و اون اینه که خود این کنیز را وامی دارن، تلاش بکنه کلفتی بکنه، کاری بکنه، پول در بیاره و به مقدار قیمت خودش بپردازه به اون شخص مشتری. این قول هم در مسئله نقل شده. الامت المسروقت من ارض صلح، امعی که دزدیده شده از زمین صلح است، یعنی از کشور و آبادی که صلح شده، لا یجوز شرائها، چون فعلا محترمه. لأن مال اهلها محترمون به، یعنی به صلح. فلو اشتراها احد من السارق جاهلا، حالا اگر کسی بخره این امه را از شخص سارق جاهلا به سرقه، نمیدونست دزدیه، اول حکم یا میدونست دزدیه ولی خیال میکرد که مثل مال دارالحرب عیبی نداره، این ردها علی بائعها. از همینجا متوجه باشید که علی بائع شهید ثانی دارن اضافه میکنن، چون اینا حالا مسئله داره تو میاد. ردها ایشون فقط فرمودند، اما شهید ثانی میفرمان به بائع رد میکنه، یعنی به هر که خریده، خود اونی که دزدیده بوده یا کسی دیگه باشه، هر کس. واستعاد ثمنها، برمیگردونه پول این امر را که داده بوده، منه یعنی از بائع. ولو لم یوجد ثمن، اگه ثمن یافت نشد، به ان اعثر البائع، به این که وضع بائع مشکل نداره بده، در عسر هست، فقر داره و محتاج خودش، او امتنع ان رده، یا این که میگه نمیدم، به زور میگه نمیدم، ولم یمکن اجبارو، قدرتی هم نیست که اجبارش بکنن پول رو ازش بگیرند، او به غیر ذالک من الاسباب، یا به غیر از این مثال ها از اسباب دیگری که پول مشتری به دستش نیومد، مثل این که اون مرده با حالا که مراجعه کرده به ورثه میده، ورثه پول رو نمیدن، میگن ما چه میدونی شاید تو همینطوری بردی این امرا، پول ندادن، خلاصه. زاء علی دافعه، اینجا تلف شده از اون پول به ضرر پرداخت کننده ای که مشتری باشه، زاء علی دافعه، یعنی اینجا تلف شد، هیچ ضرری بهش رسیده، بر دافع و پرداخت کننده ثمن که مشتری باشه. وقیل تسأل امه، فتوایی داریم که تلاش میکنه، کار میکند امه و پول در میاره، همین اندازه پول را میپردازه به آقای مشتری. لروایت مسکین ثمان ان صادق علیه السلام، روایتی داریم که شخصی به نام مسکین روغن فروش بوده، ثمان بوده، اون نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام. خب حالا این قول درسته یا نه؟ بحث خیلی دنباله دار هست، حالا دنباله همین. اول میگوییم که این مطلبی که مسکین نقل کرده با اصول مذهب مخالف هست، جریاناتی همراه داره که نمیتونیم ما اینطور فتوایی را بدیم. چرا؟ برای خاطر اینکه این امه ملک غیر از خودش، خود امه فرض اینه که ملک یه شخصیه که در زمین صلح داره زندگی میکنه و او مالکه، علاوه بر اینکه پیکر این امه ملک او هست، کار و تلاش و هرچی هم به دست بیاره مال مالک اصلی و مولای او هست. علاوه بر این، اون مالکی که در عرض صلح داره زندگی میکنه، او که ظلمی ستمی به این آقای مشتری نکرده. حالا این ستا رو بگذارید پهلوی هم، اما خودشو کارش ملک اون مولای اصلی که در عرض صلح هست، از ناحیه او هم هیچ ستمی به این مشتری نشده. وقتی نشده، به چه مناسبت ما این امرا واداریم کار بکنه؟ وقتی کار کرد پولش بده به مشتری، و حال این که الانی که پول در میاره مال مولاشه، از ناحیه او هم که ستمی نشده که بگیم حالا تقاط میخواییم بکنیم، بایعی رفته دزدیده همه چیزها او کرده، وقتی که او هست، اگه او هست خب بده، اگر هم نداره هیچ، این یه ضرری که در عالم این تو ضررها وارد میشه. حالا مشتری اینجا ضرر بگیم کرده، اما به چه مناسبت بگیم این امه کار بکنه و بپردازه؟ البته اگر که این مسکین نبود و آدم خوبی بود، ما رو سر میگذاشتیم، یه این فلسفه ها نمیبافتیم، ولی حرف در اینه که این راوی که مسکین باشه جاهل مجهول الحال هم هست. وقتی مجهول الحال هست حرفاش با اصول مذهبم جور نیست، خب اینه که نمیتونین بپذیرین. و یضعف به جهالت راوی و مخالفت الحکم للاصول حیث و انها ملک للغیر، این یک. و سعیها کذالک، سعی و تلاشش هم مال غیره، یعنی هرچی پولم در بیاره مال غیره. و مالکها لم یظلمه فی الثمن، مالک این عمه هم که ظلم نکرده به این مشتری درباره پول که بگیم که تقاص میخوایم بکنیم. وقتی که این طور هست فکیفه از توفیه من سعیها، چطور استیفا کند مشتری اون ثمن را از سعی عمه و از تلاش عمه، یعنی از اونجا برداره از اونجا استفاده بکنه. مع ان ظالمه لا یستحقها ولا کسبها، با این که کسی که ظلم کرده به مشتری که باشه اون نه استحقاق خود عمه داره نه کسب عمه. این کسی که پول ما رو خورده که ظلم به ما کرده که مشتری هستیم، اونی که به ما ظلم کرده چه ارتباطی با این عمه داره که ما بگیم تخاص از عمه میکنیم چون بایع غاصب پول ما رو خورده؟ چه ربطی به هم داره؟ مع ان ظالم که اون بایع باشه که سارق هست و فروخته، نه خود عمه را استحقاق داره نه کسب او را. و من ثم نسبه المصنف الی القول، برای خاطر این جهت هست که مصنف این مطلب را نسبت به قول داده و فرموده که قیل تمریزن له، میخوام بگن این قول بیمار هست. ولیکن چیزی که هست، خب حالا مسئله سعی و مسئله پول یه اشکال، حالا بفرمایید که ما از عمه چیزی نمیگیریم، ولی یه قسمت دیگری هم هست که شهید اول او را فتوا داد، اونم تازه محل بحثه، و اون اینه که ایشون فرمود ردها علی بائعها، غیر از مسئله پول به کی برگردونیم این امرا؟ ایشون فرمودن که بنابر توجیه ایشون برمیگردونیم به بائع. و حال این که برگردوندن به بائع خودش درست نیست، برای خاطر این که اگر یک کسی فرش کسی را دزدیده و آمد به شما فروخت، شما که بعد متوجه شدید که فرش دزدیه که نمیتونی برگردونی به بائع غاصب بگی پول من بده این فرش مال مردم هم برگردون بهشون، شما میتونی بری بگی غاصب هستی پول مرا بده، اما فرش را باید بدی به صاحبش یا به وکیل صاحبش، نه اینکه برگردونی به او. خب اینجام عمه مسروقه، چطوری برگردونیم به بایی که سارق هست؟ خود این هم محل اشکاله. بعد شهید بر میگردن میفرمان خوش شهید اول که نفرموده بود به بایی، این ما گذاشتیم روش، خودمون با خودمون اشکال بکنیم یا ما یه چیزی توجیه کلام شهید بکنیم و به شهید اول اشکال بکنیم؟ ایشون فرمود رده ها. میفرمان بله البته این احتمال داره، ما که این توجیه را کردیم برای خاطر اینه که در روایت مسکین داره که به بایع رد بکنند، و عمه هم اگه بایع پول نداره عمه هم کار بکنه و بپردازه به مشتری. برای خاطر این جهت که هر دوش در روایت مسکین بود، ما اون قید را زدیم، ما هم همینطوری که نزدیم اون قید را، چون در روایت مسکین همین هم داره که رد بکنه به بایع. بله اگه این روایت طرح بشه بگیم نه آخرش تمام هست که پول را از تلاش عمه بخیم دست بیاریم در صورتی که بایع نده، و نه قسمت اولش درسته که عمه را رد بکنیم به خود بایع، اینم درست نیست، اصل این روایت طرح بشه. ولیکن یشکل حکمه بردها، مشکل باز حکم مصنف است به رد عمه، یعنی ردها الی البایع، الا ان یهمل ردها الی مالکها، مگه اینکه عبارت را حمل بکنیم بر رد به مالک، یعنی بفهمیم کی مالکشه در عرض صلح، ای برسونیم به اونجا لا علی البائع. خب اگه اینطور کردیم اشکال دیگه وارد نیست از نظر فقهی. طرحاً لروایت دالت علا ردها علیه، ولی طرح بالاخره کردیم روایتی که دلالت بر رد امه به بایع داره که همون روایت مسکین باشه. بله در صورتی خودش دزد نباشه، بله خود دزدن که باشه، اونجا هم همینطوره. در صورتی که دزد نباشه بازم درست نیست، برای خاطر اینکه مال او نیست، این باید برگردونده بشه به صاحب اصلی، به دست هر که آمد مال مردم، یعنی از نظر غصب یه مالی آمد دست ما، ما حالا که فهمیدیم غصب وظیفه اونه که بکی رد بکنیم، باید رد بکنیم به مالک اصلی اصلی. حالا دنباله داره بحث میتور. خب این تا اینجا در دروس آمدن توجیه کردند، فرموده اند که این روایت مسکین توجیه داره که چرا ما باید رد بکنیم به بائع و رد نکنیم به اون کسی که مالک اصلی هست. فرموده جهتش اینه که هم سعی را ایشون خواسته توجیه بکنه که عمل تلاش بکنه و هم رد به بائع. فرموده است که این وظیفه رد واقعا وظیفه اون کسیه که به ما فروخته، مخصوصا اگه خودش سارق باشه نه مالک باشه، این وظیفه اوه. کسی که سارق هست وظیفش چیه؟ وظیفه او اشده، وظیفه او اغلظه، او اول کسیه که دزدی کرده، این تکلیف متوجه اوه. و چون این تکلیف سختر و شدیدتر متوجه اوه، پس اگه به دست ما هم که ثانی و ثالث و رابع هستیم آمد، میتونیم چه کار بکنیم؟ میتونیم برگردونیم به اون کسی که وظیفه اولش بوده که رد بکنیم. ای که ما میدیم به او از این بابه که اولا تکلیف رد متوجه به او شده، مخصوصا یه جاهایی هست که زحمت داره، کار داره، از یک کشور دیگری مثلا آوردن، این کار داره تو با اونجا رد بشه، این تکلیف ها متوجه سارق هست، متوجه او هست، خود لحاظا رد میکنیم به او که سارق است و بایه، چرا رد بکنیم با این همه زحمت ما که دست چندم هستیم به مالک اصلیش؟ این توجیه برای رد که چرا رد به بایه میکنیم، او همه این بلاها باید بر سرش در بیاد که رفته این کارا کرده. و اما راجع به این که پول چرا عمه تلاش بکنه، این را هم توجیه کردن، گفتن توجیهش اینه که این جمع بین الحقینه، برای خاطر این که این مال که عمه باشه درسته که حالا محترم هست، ولی اصلش که محترم نبوده که، اصلش یه عمه ای بوده مال یه کافر حربی، محترم نبوده، چون زمینشون شده زمین صلح با رهبر مسلمین و سیاست اسلام اقتضا کرده که حالا با اونها نجنگن، بالعرض اموالشون همه چیز شده محترم. خب حالا او شده محترم بالعرض، ولی این آقای مشتری که مسلمان هست پولی داره که به ذات محترم هست، یعنی از اول مالش محترم، این رفته یه معامله کرده پول داده به یک کسی، حالا پس نمیدن، پس یه مال محترم به ذات مال مسلمانی داره تلف میشه. ما برای خاطر این که جمع بین حقوق بشه چه کار میکنیم؟ میگیم عمه را برگردونن، خب یه کاری بکنن که برسه به صاحبش به هر شکلی، خب این برای خاطر احترام مالک. ولی از این طرف هم یه مسلمان مالش داره از بین میره، خب 20 روز یک ماه این عمه کار بکنه و پولی در بیاره بده به این آقای مشتری که حالا پولی داده و از راهی هم گیرش نمیاد، پول خودش هم گیرش نمیاد، جمع بین الحقین. اینه که میفرمان که وف دروس استقرب العمل به روایت المشتملت علی ردها علی البائع، در کتاب دروس مستقرب شمرده که عمل بکنیم به همین روایتی که مشتمل بر رد عمه هست به بایع، و استسعاء ها فی ثمنها، یعنی اونم واداریم، استسعاء یعنی وادارنش به کار، خود او کار بکنه، فی ثمنها در پرداخت ثمن، لو تعذر علی المشتری اخذه من البائع، اگه متعذر شد ممتنع شد در مشتری گرفتن پول خودش را از بائع یا از وارثش مع موته، در صورتی که بائع مرده باشه از وارث نتونیم بگیریم. این همین مثالیه که اونجا ایشون میگه او به غیر ذالک من الاسباب، این همین مثال هست که او مرده وارث پس نمیدن. وارث میگه ما چه میدونیم شما چه کار کردی، شاید همین تو بردی پولم ندادی. بالاخره ندادند. خب حالا فرموده اگر نشد بالاخره چه کار میکنیم؟ استسعاء میکنیم خود امرا. او وقت و اعتذر عن الرد الیه، عذر این که چرا به خود این بایه رد میکنی، این باید رد بشه به مالک اصلی، چرا میگید به بایه رد بشه؟ و در روایت هم همینه، به انه تکلیف له، عذر را ایشون اینطور آورده که این رد تکلیفی است متوجه سارق و بائع، او که اومده فروخته او این تکلیف را داره، یعنی تکلیف او اوله، تکلیف او شدیدتره، او باید این کار را عهده بگیره. لیردها الى اهلها، او تکلیف داره که برگردونه به اهلش، مخصوصا وقتی سارق باشه. اما لانه سارق، چون خودش یا دزده، خب این خیلی تکلیف شدیده. او لانه ترتبت یده علیه، یا اون کسیه که دستش مترتبه بر دست دزده، یعنی دست دویم اونه، ما دست سیوم هستیم، خود سارق اول تکلیف داره، اون کسی که بعد از او خریده که او اومده به ما داده، خود دست این مترتبه بر دست سارقه، پس این جلوتر از ما تکلیف پیدا کرده که رد بکنه. این دست سیوم درسته که تکلیف داره، ولیکن این تکلیف داره که رد بکن با اون کسی که او جلوتر از تو مکلف شده. خودش اگر دزده که خیلی خوب، اگر ان دزد نیست او باید باز رد بکنه به کسی که دزده. اما لانه سارق او لانه ترتبت یده علیه، این راجع به این که چرا به مالک رد نکنیم. و ان استسعائها، یعنی و اعتذر ان استسعائها، عذر آورده از این مسئله هم که امر را وامی داریم کار بکنه و پول بده، عذر این را هم ایتو بیان کرده، به ان فیه جمعا بین حق المشتری و حق صاحبها، خب این جمع بین الحقین، عدالت به اصطلاح، نظرا الى ان مال الحربی فیء فی الحقیقه. فرموده نظر به این مطلب ما میکنیم که مال حربی بوده دیگه، مال کفار، حالا این امه، پس حربی بودند و مال حربی فیء فی الحقیقه، یعنی مال حربی غنیمت مسلمینه، مال مسلمان هاست، فی یعنی اموال مسلمین، اموالی که بر میگرده به مسلمین، فی یعنی رجوع، یعنی ای که جاش اونجا نیست، ای اگر هم دست اونا هست بیهوده هست، مال مسلمینه، پس فی هست، یعنی باید برگرده به مسلمین، پس مال حربی فی اون یعنی غنیمت مسلمین است. و انما صار محترما بالصلح احتراما ارضیا، اگه محترم شده به وسیله صلح احترام ارضی هست، و عارض شده به وسیله صلح این احترام، وقتی اینطور شد فلا یعارض ذهاب مال محترم فی الحقیقه، این مال محترم بالعرض نمی جنگد، یعنی توانایی جنگ نداره با رفتن مال محترمی که فی الحقیقه محترمه، یعنی مالش مشتری اون محترم فی الحقیقه هست، چون مسلمانه، او بره که بره، ذهاب یعنی تلف بشه، منظور از ذهاب یعنی تلف شدن و گیرش نیاد. برای چه بره؟ برای خاطری که ما میخواییم امه ای که مال یک کافر حربیه کار نکنه و بگیم این مال مالکشه. خب این در صورتیه که اینم محترم فی الحقیقه باشه، ولی اینجا که محترم فی الحقیقه نیست و محترم بالعرض هست، محترم بالعرض نمیتونه معارضه بکنه، پس استسعاء میکنیم. این خلاصه حرف شهید اول علیه الرحمه در دروس در دو جا. ایشون میفرمان که تمام نیست، این حرفها در هیچ طرفش تمام نیست، نه در مسئله رد نه در مسئله استسعاء. اما در مسئله رد تمام نیست، برای خاطر این که این مطلب که ما بگیم قریب است، که ایشون فرموده گفتیم استقربه، یعنی در دروس گفته قریب هست این مطلب، این قرب در صورتیه که روایت مسکین حجت باشه، اگر روایت مسکین حجت بود خب البته ما توجیه میکردیم، یعنی رو سر میگذاشتیم دیگه، میپذیرفتیم، توجیه نبود میگفتیم درست، بالاخره هرچه هست فرموده شده. ولیکن این لا یصلح للحجیه، وقتی لا یصلح للحجیه خوی تمام نیست. وقتی که تمام نشد ما باید چه کار بکنیم؟ باید طبق قواعد جاهای دیگری که مسلمه عمل بکنیم. از جمله مسائل مسلمه اینه که مال کسی اگر به چند واسطه هم به دست شما اومد باید به صاحبش رد بکنیم. خب اینجا هم باید به صاحبش رد بشه. و تکلیف داشتن سارق یا غیر سارق یا 10 تا دست دیگه جلوتر از شما، این دلیل بر این نمیشه که حالا که دست شما آمده شما رد نکنی به صاحبش. همه مکلفن که رد کنن به صاحبش، شما هم یکی از اونها. نه اینکه حالا چون اونا جلوترن پس بدیم به دست اونها، نه این درست نیست. اگه ما بدیم به دست اونها و اونا ندن تازه ما ضامن هستیم، ولی خاطر که به دست ما رسیده بوده و ما هم ضامن. این طور روایتی این یا مثل این سخن شهید صلاحیت نداره به تأسیس این حکم. این رقم بیان شهید نمیتواند تأسیس یک حکم فقهی را بکنه، اونم یه حکم فقهی که خلاف بقیه جاها باشه. لا یصلح لتأسیس مثل این حکم، یعنی این حکم خیلی حکم غلیظیه برخلاف همه فتاوا و همه جاها هست. این اگه یه چیز خیلی 100% محکمی باشه مثل آیه قرآنی حدیث صحیحی خیلی خوب، ولی نمیشه که ما چیزای دیگه بذاریم کنار که مسلمه بری خاطر روایت مسکین. و تقریبه للناس، این که ما این مطلب را قریب بشماریم برای خاطر ناس، یعنی یک کسی بگه آقا ناس خود چرا قریب نشماریم، میگیم تقریب این مطلب برای خاطر نسی که رسیده. انما یتم لو کانت الروایت مما تصلح للحجیه، اگر روایت صلاحیت حجیت داشت. و هی بعیدت عنه، و حال این که این روایت بعید است از ما تصلح للحجیه، بعید است از چیزی که صلاحیت برای حجیت داشته باشه. و تکلیف البائع بالرد لا یقتضی جواز دفعها الیه، و این که بایع ما مکلف به اینه که رد بکند، یعنی پیش از ما مکلف بوده، این که اقتضا نداره که جایز باشه ما هم دفع به او بکنیم. او باید رد بکنه، او نکرده به دست من رسیده من باید رد بکنم. کما فی کل غاصبه، خب هر غاصبی همین مسئله را ما داریم. حالا چون غاصب قبلی مکلفه که رد بکنه، اگه به دست من رسید من باید رد بکنم به غاصب جلوتری؟ نه. و قدم و یده لا اثر له، سبقت دست او جلوتری دست او بر دست من این اثری نداره در این حکم، که همین را ما پرورش میدادیم میگفتیم او جلوتر این حکم بهش متوجه شده، خب میدیم دست او. حالا ایشون میفرما قدم ید، یعنی او جلوتر تسلط داشته، ای چه اثری داره که ما بدیم به دست او؟ و الا لکان الغاصب و من الغاصب یجب علیه رد و الیه، و الا اگر یه دزدی بالا دست دزد دیگری از دزد دیگری دزدید، حالا بعد که توبه کرد باید رد بکنه به دزد اولی یا باید رد بکنه به صاحبش؟ خب طبق این مطالب باید رد بکنه به دزد اولی. و الا لکان الغاصب و من الغاصب یجب علیه رد به غاصب اولی، به حالی که ایتو نیست و هو باطل. راجع به استسعا هم که توجیه کردند، گفتن یکیش مال محترم بالعرضه، یکیش مال غیره، یکیش مال محترم به ذات است، این توجیه را کردن. میگیم این هم دخالتی نداره، الان محترم بالاخره، الان حرام تصرف درش، حالا میخواد بالعرض باشه یا بالحقیقه باشه این فرقی نداره. و فرق فی المال، یعنی این که شما فرق گذاشتید بین مال مشتری و مالی که مال کافر حربی باشه که حالا به صلح محترم شده، بین المحترم بالاصل و العارض، اینطور توجیه کردید، این لا مدخل له فی هذا الترجیح، این درست که این طوره و اون طوره، اما این بیان دخالتی در ترجیح نداره. یعنی دخالتی نداره که ما امر را واداریم کار کنه، و وقت این پول محترم بلعرض را بدیم به آقای مشتری. نه، این موجب ترجیح نیست. خب مشتری ضرر بکنه، اینجا مال محترم بالحقیقه ای تلف بشه، این مانعی نداره. اینجا ما اشتراکه ما فی تحریم، با این که هر دو مال حالا شریکم در این که برای غیر تصرف درش حرامه. وقتی تصرف درش حرامه، خب چه جهتی داره که ما او را مقدم بداریم؟ و علاوه بر اینها، کی سمن را تلف کرده؟ مشتری. کی پولش خورده و بهش نمیده؟ اون مولایی که نشسته در کشوری که کفر است و رفتن عمش دزدیدن؟ نه، اون که خواب بوده و عمش عمش دزدیدن مثلا. این بابای واسطه خورده، پس چطور از مال او تقاص بکنیم؟ و کون المطلف لیس، و کون المطلف لسمن لیس هو مولا الامر. و علاوه بر این، مطلف سمن که مولای امنی، فکیفه یستوفا من ماله، چطور از مال او ما استیفا بکنیم و برداریم؟ و علاوه بر این، یه موردن اینا حل مطلب بود که اینا نمیشه، یه نقضم داره. یعنی اگر شما بخوای حالا این بحث را بگیرید که مال محترم بالعرض فدای مال محترم بالاصل میشه، خب پس اگر یه جایی از ذمی، حالا همین فرض بکنید، یعنی یهودی بوده در شهر اسلام و کشور اسلام و در پناه اسلام، عمش دزدیدن، حالا همین مسئله عیناً بیارید، وقت دزدیدن و فروختن، حالا که ما فهمیدیم عمه را بر میگردنیم، حالا پولمون از وایه میخواییم نداره بده، خب اینجا باید پس بگوییم که عمه یهودی ذمی را وادارید کار بکنه، پول بده به مشتری. چرا؟ به دلیل این که این یهودی اصلش وقتی که کافر حربی باشن مالش محترم نیست، حالا چون در ذمه اسلام آمده و اسلام پناه بهش داده، در شهر اسلام مثلا زندگی میکنه، خیلی خوب، حالا شده ذمی، بالعرض مالش محترم شده، ولی مال مشتری مال محترم بالحقیقه هست، پس مال بالعرض بالاحترام بالعرض فدای او بکنید، و حال که کسی ایران نمیگه. و ینتقض، یعنی یه مورد نقضم داریم، و اون اینه که مال اهل ذمه، فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ عَارِضٌ، حرمت مال اهل ذمه هم عارضی است. وَلَا يُرَجَّهُ عَلَيْهِ مَالُ الْمُسْلِمِ الْمُحْتَرَمِ بِالْأَصْلِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، و حال این که ترجیح داده نمی شود بر مال اهل ذمه، مال مسلمانی که محترم بالاصل است، اگر یه وقت تعارض شد، یعنی یا باید مال اهل ذمه از بین بره یا مال مسلمانی که محترم بالاصله. اونجا کسی نگفته مال مسلم را جلو می‌داریم و حفظ او می‌کنیم. پس چه کار باید کرد بالاخره؟ خب حالا این که از همه طرف اشکال بارید، ول اقوا اطراح الروایه، اقوا اینه که این روایت طرح میشه از نظر عمل به واسطه مسکین، چون مسکین هست، مسکین مسکینه، از اینجا میره کنار. خب اگر کسی برگردد و بگوید که روایت سندش ضعیف، ولی شهرت چه؟ اگر شهرت داشته باشد، شهرت جابر ضعف هست، یعنی هرگاه یه سند درست نباشه ولی مشهور نقل کردند یا مشهور عمل بهش کرده اند، این شهرت میشه جابر ضعف سند. او وقت شهرت دو رقم داریم، اینجا یک کمی توجه بفرمایید، شهرت دو رقم داریم، شهرت روایتی، شهرت فتوایی. شهرت روایتی اینه که یه روایت سندش ضعیف هست ولی محدثین رضوان الله علیهم در کتابهاشون همه نقل کردن، مثلا کلینی نقل فرموده، صدوق نقل فرموده، کسان دیگه نقل فرمودن، این میشه شهرت روایتی. شهرت فتوایی اینه که وقتی به دست فقها عظیم آمده رضوان الله علیهم، اونا فتوا بر طبقش دادن، نه اینکه صرفا نوشته اند روایت را. دویومی بهش میگیم شهرت فتوایی. یک حدیث شریف داریم که خذ بمشتهر بین اصحابک، یعنی اگر یه چیزی مشهور شد بیگیر، بین علمای اصول بحث هست که این خذ به مشتهر یعنی به مشتهر روایتن یا به مشتهر فتوان کدام شهرت هست که مرجح هست. خیلی از اصولیین می‌فرمودند شهرت روایتی، یعنی همه خب که روایت زیاد نقل میشه، روات زیاد نقل کردن، این مرجحه. مرحوم آیت الله بروجردی علیه الرحمه می‌فرمودند این درست نیست. خب ممکنه روات همه نوشتن، ولی همونایی که نوشتن وقتی میخوان فتوا بدن عمل بهش نکنن. خب اگه عمل بهش نکنن ولی در کتابهاشون نوشته باشن که این دلیل نمیشه. خب ما میبینیم خودشون عمل نکردن، اون وقت ما بگیم چون نوشتن بیاید عمل بکنیم. این دلیل میشه بر اینکه شهرت فتوایی منظوره، یعنی اگرم نوشته باشن هنگام فتوا هم فتوای بهش میدن، اگرم ننوشته باشن یه نفرم نقل کرده باشه فقها بر طبقش فتوا میدن، این میشه شهرت فتوایی. ایشون میفرمودن بعد هم خیلی از بزرگان این مطلب رو از مرحوم آقای بروجردی علیه الرحمه گرفتن و فرمودن شهرت فتوایی. حالا بالاخره این روایت مسکین اگه شهرت داشته باشه چه کار بکنیم؟ بعید نیست که زمان عرشبت شهید ثانی علیه الرحمه هم شهرت روایتی منظورشون بوده او وقتا، بعید نیست. حالا فرض بفرم شهرت فتوایی هر کدام. خب ایشون میفرمان که شهرت نمیتونه اینجا بیاد اشکال بشه. چرا؟ به خاطر اینکه به حد شهرت نرسیده. اگر رسیده بود به حد شهرت بله، اما به سرحد شهرت نرسیده. بله شیخ طوسی عمل کرده، شیخ طوسی علیه الرحمه که استوانه بزرگ فقه شیعه هست، ایشون عمل کرده به این. بعدش هم البته علمای بعد از شیخ طوسی عمل کرده اند، ولی چیزی که هست شیخ طوسی خودشون رکن فقه، اما علمای بزرگ بعد از شیخ طوسی بهشون میگن مقلده. یعنی اینا از بس ایمان به شیخ داشتند و عظمت شیخ پیش اونها جلوه کرده بوده، دیگه دنبال این نمی‌رفتن که زیاد تحقیق بکنند مدارک شیخ علیه الرحمه را. رو عظمت شیخ گرفته بوده عظمت شیخ طوسی اونها را، و مثل مقلد که حرف را میگیره و عمل میکنه، علمای بعد از شیخ طوسی هم میگرفتند و عمل میکردند، دیگه استنباط مثل این که نمیکردند. بعد که یه مقدار جریان گذشته مستنبتون، یعنی کسانی که جرأت کردند که خب حرف مال شیخ طوسی علیه الرحمه باشه، ولی باید رسید که اساسش چیه، اونایی که دیگه بعد این جرأت را پیدا کرده اند، اونا دیدن نه خب روایت مال مسکین هست، مسکین هم که دربارش مثلا حرف هست، خب اونا عمل نکردند. پس اگه عمل هست نه یک عملی هست که بتونه جلو فقیه را بگیره، عمل شیخ طوسی فقط هست و بعدش هم کسانی که بدون تحقیق رو کمال اطمینان به شیخ علیه الرحمه مطلب را میگرفتند عمل کرده اند، و اون نمیتونه حجت باشه. اینه که میفرمان که و شهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل، شهرتش به سرحد وجوب عمل به این روایت نرسیده. و انما عمل به شیخ علا قاعدته، شیخ هم رو قاعده ای که دارن که خبری اگه ضعیف باشه ولی یه مقدار مورد وثوق باشه یه کمی عمل بهش میکنن دیگه، حالا بلو 100% نباشه. وشتهرت بین اتباعه، وقت این روایت و قاعده شیخ مشهور شده بین اتباع شیخ. اتباع شیخ یعنی علما بزرگانی که عظمت شیخ اونها را گرفته بوده و دیگه خیلی تحقیق در اطراف مدرک مطلب شیخ نمی کردن، می گفتن شیخ طوسی هست، شیخ فرموده دیگه باید گرفت اینطور. لحاظه اسمشون داری اتباع، مقلده هم جاهی دیگه بهشون میگیم مقلده. ولی ورده المستنبتون، اما کسانی که بعد آمدند و مستنبت اسمشون شده، یعنی گفتن باشه حرف شیخ باشه، باید رفت و کاوید و جستجو کرد که چی چیه، اونا رد کردند. لمخالفت حال الاصول، چون بحث در روایت مسکین مخالف با اصول و قواعد دیگر هست. خب بل اقوا وجوب و رد المشتری علی مالکها، اقوا اینه که این امر مشتری باید رد کنه به کی؟ اقوا اینه که واجب است رد بکنه مشتری این امر را به مالک نگه بداره تا بخواد به مالک رد بکنه، یا وکیل او یا وارث او اومده متعذر او یک کشور دیگری یا چیتو ایراد بکنه با اونجا وسیله نداره، خب بده به دست حاکم شهر و مع التعذر علی حاکم، یعنی رد میکنه به حاکم شهر. و اما ثمن پولش چه؟ پول را مراجعه میکنه به بایع، اگر هست عین پول خودش موجوده چه در معامله جاهل باشه چه در معامله عالم باشه، طبق نظریه‌ای که سابق خوندیم پول خودشون موجوده میگیره. البته همونجا هم بعضیا فرموده بودن که صورت جهل نمیتونه بگیره، صورت علم نمیتونه بگیره، ولی اونجا اختیار بر این شد که اگه عین مالش موجود هست چه جاهل باشه چه عالم باشه میتونه پول خودش رو پس بگیره. ولیکن اگر عالم باشد، عرشبت که اگر که عالم باشه پولش موجود باشه نمیتونه بگیره، اگر عالم باشه پولش هم ولو موجود باشد میتونه بگیره، جاهلم باشه میتونه بگیره. ولی اگه تلف شده، اگه تلف شده عین پول خودش، اگه جاهل باشه میتونه بگیره، اما اگه عالم باشه نمیتونه بگیره. اما هم علا ای حال به تلاش و کار وا نمیدارن که از تلاش اما بخوان چیزی بردارند. میفرمان که و اما سمن فیطالب و به البائع، مطالبه میکنه به این سمن بائع را، یعنی از بائع میخوا پول خودش را، مع بقاء عینه، اگه عین پول خودش باشه مطلقا، مطلقا یعنی چه وقت خریدن جاهل باشه چه عالم باشه. و مع تلفه میتونه بگیره ان کان المشتری جاهلا بسرقتها، ولی اگه عالم بوده و خریده و تلف هم شده دیگه هیچی. ولا تستسأل امت مطلقا، اما امه را بکار نمیگیریم مطلقا. این بحث و اینجا یک کلمه هم راجع به استاد بزرگ مرحوم حائری رضوان الله علیه. یک وقت مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه فرمودند به طلاب محترم در مسجد امام که مواظب خودتون باشید، مأمورینی از طرف امام عصر علیه السلام مواظب شماها هستند. و این خیلی حرف بزرگیه که رسما ایشون بالای منبر مسجد امام فرمودند مواظب باشید که مأمورینی اشخاصی از طرف امام عصر علیه السلام مواظب کار شما هستند، اخلاقتون، رفتارتون، کارهاتون، درس خوندنتون مواظب هستند. من بعد رفتم منزل خدمتشون سوال کردم که این مأمورین محترمی که می‌فرمایید در لباس شخصی هستند یا در لباس روحانی؟ باز صریحاً فرمودند که در لباس شخصی هستند، در لباس شخصی هستند و مواظب هستند. خب این همونطوری که امام ادام الله ظله در اعلامیشون فرمودند، آیت الله گلپایگانی، بزرگان دیگه همه فرمودند، مقام عظیمی برای ایشون بوده که حتی کسانی که مأمور از طرف حضرت ولیعهد هستند در چه لباسی هستند، ایشون صریحا ادعا میکرد که من میدانم و در این لباس هستند. و این برای همه ما خیلی آموزنده هست که یه جریانی بالاخره در کار هست. این تو نیست که همین ما بیان درسی میخونیم و رد میشیم و هیچ خبری نباشه. و علاوه بر این ایشون میفرمودند که مسئله مرگ برای من حل شده هست، هیچ ترسی از مرگ ندارم، برای خاطر اینکه مسئله برزخ، مسئله معاد، مسئله حیات بعد از مرگ، اینا مثل آفتاب برای من روشن. وقتی که روشن هست اینه که مسئله مرگ حل شده است، یه چیز مشکلی نیست. عیناً مثل این که از این پل حجتی یه میخواییم رفتشیم به اون طرف. اینه که کسی که به اینجا رسیده باشد این خیلی نزد خداوند عالم ارزش داره و مصیبت بزرگی برای حوزه علمی پیش آمد. خداوند انشاءالله ایشون را غریق رحمت بکنه. و همونطوری که فرمودن به خصوص که بر سر سفره حوزه علمیه که باها هستیم از پدر محترم ایشون هست. و خدا میدونه که مرحوم آقای حاج عبدالکریم نزد خدا چه مقامی داره، که هر چه خدمت به اسلام داره میشه ایشون سهم دارن، ایشون شریک هستند. اینه که ما باید که گذشتگان را فراموش نکنیم، به یاد اونها باشیم. و حالا فاتحه به روح مرحوم آیت الله حائری اول و آقازاده محترمشون و علمای دیگر و هر کسی که از تجار، کسبه، علما در تأسیس حوزه علمیه و نگهداری حوزه علمیه تا حالا خدمت کرده اند، برای همه اونها فاتحه میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.